غرق تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج، بدون خش بدون قط بدون مکس، بدون خش بدون قط بدون مکس، بدون
سلام به همگی، بدون خش، بدون ترس، بدون مرز با شما ایم، با یک ایستگاه فردای دیگه. من فرشید منافی هستم، زنده از رادیو فردا همراه شما ایم تا ساعت 7. شمایی که چند روزه بالاخره مورد تفقد مسئولین عزیز قرار گرفتی و لطف کردن منت گذاشتن سرت و اینترنت تو وصل کردن، در جریان باش که هموطنان عزیز ما در استان سیستان و بلوچستان هنوز که هنوزه اینترنت ندارن و واقعا معلومم نیست که اونجا چه خبره یا چی شده که مسئولین هنوز نمیخوان همین منتی رو که رو سر بقیه ایرانیا گذاشتن رو سر سیستان و بلوچستانی ها بذارن، اینترنتشون رو وصل کنن. البته خب جدیداً گفتن که، یعنی همین امروز گفتن که به خاطر مشکلات دیگه ایه، به خاطر اعتراضات و به قول خودشون اختشاشات این چند روز اخیر نیست و ظاهراً بعد از این مسائل اتفاقات دیگه ای در اونجا افتاده که ما بیخبریم. از آقای وزیر جوان ارتباطات هم هیچ خبری نیست. ایشون آخرین توییتی که کرده، من چک کردم، درباره ایدز و روز جهانی ایدز بود. در مورد سیستان بلوچستان نظر خاصی ظاهراً ندارن ایشون، که اینترنتشون هم قطعه. به هر حال اینا رو گفتم تا یادمون باشه که همه مردم ما به یک اندازه حق دارن از امکانات بدیهی مملکتشون استفاده کنن، ولی ظاهراً یه استان هست که هنوز مورد عفو قرار نگرفته. عزیزان نمیتونن از سر تقصیراتش بگذرن. سیستانی ها، بلوچستانی های عزیز، فقط خواستیم بگیم حواسمون بهتون هست دیگه. اگه اینترنتتون وصل شد بهمون یه خبری بدین. شمایی که از بعضی توهمات مسئولین نظام مقدس در حیرتی، حق داری والله. مثلا بیاد گوش کنید سردار جلالی، پدافند غیر عامل نظام، ببینید چجوری مچ یکی از عاملین اعتراضات دیماه رو گرفته.
نرم افزار ویز توی روز قائله در تهران همه جمعیت رو به سمت اتوبان ها هدایت میکرد و راه رو میده به سمتی که اونجا را بندون اجازه، در صورتی که باید کاملا برعکس عمل کنه.
اون چون ترافیک بود نه اونجا نشون
داد، یعنی اونجایی که ترافیک بود باید مردم از اونجا دور میکرد، راه های متفرق میشون میداد، برعکس عمل اجازه میکرد اونجا برای که راه بندون درست شه. شاید اگه ما این حادثه اتفاق نمیافتاد، هر چقدر صحبت میکردیم راجع به نرم افزار ویز که آقا ویز اسرائیلی یه همچی قابلیتی وجود داره، شاید حس نمیشد، ولی حادثه دیگه کاملا نشون داد.
بله خب خدا رو شکر که بعد از آمریکا و عربستان و دشمنان همیشگی دیگه، به قول ایشون نرم افزار ویز هم به لیست اضافه شد، به لیست دشمنان و یکی دیگه از عوامل اعتراضات به دام سربازان چیز نظام افتاد. اصلا فکر کنم شعارهای معترضین رو هم اسرائیل از طریق ویز میفرستاده، یعنی یه هم اصلا بالا داشتی استفاده میکردی، داشتی مثلا میرفتی دیگه با ویز راه تو پیدا میکردی، اون بالا یه دفعه مسیج میومد میگفت بگو مرگ بر دیکتاتور. اینا هم شروع میکردن مرگ بر دیکتاتور گفتن، بعد میگفت خب حالا برید بریزید تو خیابونا، خیابونا رو ببندید. اونا هم خب میرفتن خیابونا رو میبستن. خلاص بعد هم که دیگه خسته میشدن، یهو عکس نتانیاهو میومد اون بالا، زیرش مینوشت خسته نباشی ضد نظام، خدا قوت معترض. دیگه ببین همه این کارا رو میکنی، خب سردار جلالی اینا ردتون رو میزنن لو میرید دیگه. حالا به نظرم از این به بعد اونایی که از ویز استفاده میکنن بیشتر مواظب باشن، چون یهو دیدید به محض اینکه از ویز استفاده کردید اومدن به علت رابطه با اسرائیل دستگیرتون کردن. از ما گفتم بودا. و شمایی که به بیت پرمعنا و البته در این روزها پرکاربرد هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، خیلی اعتقاد داری، کار خوبی میکنی، چون قدرتی خدا تو مملکت ما این روزها واقعا هر دم داره همجوری یه چیز میرسه دیگه. هنوز که خب خیلی ها عزادار یا نگران مسائل مربوطه به اعتراضات آبان ماه هستن و همینطوری هم فیلم و ویدیوهای جدید میاد که واقعا خیلیشون تلخه و حتی دیدن ویدیوها. آنفولانزا داره بیداد میکنه تو بعضی مناطق کشور، بعد از اون طرف تو تهران هم که بو میاد. بوی چی؟ نمیدونم، میگن یه بوی بد که پاش به شورای شهر هم کشیده شده و آقای هاشمی رئیس شورای شهر هم در مورد دلیلش فرمودن که میگن یکی به شوخی گفتش گندی زدیم بوش در اومده. بله کیفیتش خوب نبود ولی همینو گفتن، یکی به شوخی گفتش گندی زدیم بوش در اومد. اتفاقا خیلی واقع گرایانه بود به نظرم حرفای همون اوشون که احتمالا شوخی کرده، شوخی نبوده، به نظرم خیلی واقع گرایانه بوده. کلا یه گندی زدیم بوش مملکت رو برداشته دیگه. حالا یه وقت گندش بو بنزین میده، یه وقت بو اختلاس میده، یه وقت بو تقلب میده، یه وقت بو بگیر و ببند میده. ماشاءالله کلکسیون بوی بدتون کامله دیگه، شما فقط دماغ قوی میخواد این بوها رو تحمل کنه. یعنی دیگه ملت نباید برن دماغشون برای زیبایی عمل کنن، که باید برن عمل بالا بردن تحمل بوی بد رو انجام بدن، طاقتشون بره بالا. بله
خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن. سرانجام چه خواهد بودن.
سلام علیکم ملینا خانم.
سلام علیکم خوب شما؟
حال شما؟ قربون شما.
خوبم مرسی.
دیدم که لحظاتی پیش هی داشتی به موبایلت نگاه می‌کردی، هنوزم البته موبایلت فکرام جلوت هی لبخند می‌زدی، قربون صدقه می‌رفتی. خبریه؟ خیر باشه.
خبر که نه، خبر نیستش.
فقط
اینجا چه باحاله اینو. آها چیزه. ببخشید بزنین توضیح بدم براتون.
توضیح بده خب دیگه چی باحاله؟
فیلمه چند تا از چند تا یوز پلنگ. طوله یوز پلنگ البته. بعد ناز بودن. آخه اینجا ببین. آخه
جدی؟ آره خیلی نازم. ولی چی شد حالا یاد یوز پلنگ افتادی؟
والا 4 دسامبر یا همون 13 آذر خودمون روز جهانی یوز پلنگه. بله
باریکلا. یعنی همینو که مدتی رو پیرهن تیم ملی فوتبال هم عکسشون رو زده بودن دیگه.
آره اونم یوز آسیایی یا ایرانی بود که خب متاسفانه میگن 50 تا قلاده بیشتر ازش نمونده، اونم تو دشتای مرکزی ایران باقی موندن و البته توی ایران 9 شهریور رو به عنوان یه روز جداگانه برای روز یوز پلنگ در نظر گرفتن.
دستشون هم درد نکنه. خب دیگه چی داری برامون؟
دیگه
روز جهانی؟
بله دارم براتون
داری؟
بله 6 دسامبر روز جهانی معدن چیه؟
اوه همون شغلی که از بس سخته اصلا معیار شده که سختی کارا رو با اون بسنجن.
دقیقا. آخه آمارها میگن توی کشور خودمون باز متاسفانه هر 16 روز یک بار یه کارگر معدن در اثر حوادث کاری از بین میره.
ای بابا خیلی وحشتناکه که.
متاسفانه.
البته تو ایران که ماشاءالله ارزش جون آدمیزاد از همه چی اهمیتش کمتره، ولی مسئولین معتقدن در عوض چی داریم؟
امنیت داریم.
آفرین. حالا پس میخوای یه روز امنیتی هم بگو برامون. حالا این وسط امنیتی.
به چشم. اتفاقا یه روز امنیتی دارم براتون. چه روزی؟
بگو.
بله 16 آذر روز دانشجو. مناسبه دیگه.
اوه 16 آذر همین شنبه هفته آینده میشه.
بله دقیقاً. و خب میدونیم که هنوزم که هنوزه یه سری دانشجو به خاطر اعتراضات آبان ماه بازداشتن و
بله.
معلوم هم نیست که قرار آزاد بشن.
اصولا روز دانشجو تو ایران از اون روزاست که برعکس دیگه.
یعنی چی برعکسه؟ چجوری؟
یعنی مثلا وقتی میگن چه میدونم میگن روز پزشک، یعنی روز تقدیر از پزشکان. روز دانشجو که میشه دانشگاه برعکسه. یعنی دانشگاه فضاشون اینجوری میشه، خطر بگیر و ببند به دانشجویان عزیز از رگ گردن هم نزدیکتر میشه.
دقیقاً. پس خب میخواین به عنوان آخرین روز جهانی، روز جهانی خاک رو هم اعلام کنیم.
با نوکر هستم، ما خودمون خاکی هستیم آبجی.
اون که ما هم خاکیم قربون شما. ولی خب 5 دسامبر مصادف با 14 آذر روز جهانی خاکه و هدفش هم افزایش آگاهی مردم و دولت‌ها در مورد اثرات سوء ناشی از آلودگی خاکه.
یعنی اگه خاک آلوده بشه خاک به سر هممون میشه.
یه چیزی تو همین خواست. ولی خب یه ذره بیانشون با این چیزی که شما گفتین فرق می‌کنه.
من خود بیانم چیزی بود دیگه، من حوصله ندارم تهش گفتم همه بفهمن ماشاءالله ما داریم چی
دیگه.
آره قربون شما. حالا که حرف خاک شد، با تاکید بر این که مزه لوتی خاکه، بریم یه کار بشنویم از بهزاد لیتو، سیجل و نسیم به اسم خاک.
خوشحالم خاکی بار اومدم، گفتن نشاکی باز اومدم، محکم قوی 4 دیوار خونم پر کردم با ایمان، کولرم میریم با هم سانبار تا تش و رو بلدم کاپتان با نقشم، نه که بی خودی با بادبان بلندشم، اگه هوا بد آفتاب باشم گرم میرم آروم ریز من رو موضوع، جدی نه و نیشخند و پر رو براق رو مچیکم و خوش رو، زندگی میره میگذره چون زو آه ول بگرد با این فکر که نداره شو دل نگرانی، کار ما خوابونده دعاست پشتمون، هر کاری کنیم بازم دعاست پشتمون. تفسیر جم خوبه بی خیال ضرب و تقسیم، داریم دنبال جنگ و هم تیم باشیم، بنویسیم ما از نو تقویم و اون میره زود به هر حال سری، بهتر گوش به حرفا ندی، بقیه کیان تو الماس منی، میدونی که تو تش باستم، اگه بد بوده قبلا فازله، الان دنبال لبخند هاست 4 قدم راست و مرز و بوم، خوش حالتر میشیم هر کدوم، الان دور از خونه همینه باکم، وقتی با تو هم زمین خاکم، سلامتی اون بالا سری که درا رو برامون همیشه واکر، خاک آتیش آباد
داغون نه آباد، بهشت هم اینجاست که زشتر اینجاست، چون توش ماها آزاد. قشنگی ها رو انتخاب میکنیم، بدی ها رو هم زنده خاک میکنیم، افتخار میکنیم به عمق نگامون، در میاد تو نقطه چشامون، نمیذاریم گیر کنه عقده جامون. اگه بالی نیست آسمون هست، امسال نیست باز یه روز هست که میشه توش باز خدا رو دید، سیب و عد درخ باز دوباره چید، هوا آدممون کنه با هم، عالممون پره، این زمینه که مادرمون شده.
دوستان شاید تو خبرها شنیده باشید که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان اخیرش کلن زده زیر تعاریف قبلی که از واژه مستضعف ارائه داده بودن و یادآور شده که مستضعف نه تنها اقشار ضعیف و فقیر جامعه رو شامل نمیشه که هیچ، بلکه مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. بله، بعد از این تعریف جدید ایشون کلن دیگه همه سر در گریبان کرده، در خود پیچیدن که چی شد اصلا، چرا اینجوری شد. بعضی فکر کردن آقای رهبر یه وقت آب روغن قاطی کرده، اومده کلمه رهبر و ولی مطلقه رو تعریف کنه، اشتباهی گفته مستضعف. یه سری دیگه گفتن نه بابا، جمهوری اسلامی خب سابقه زیادی در زمینه اموری چون شهید دزدی، جنبش دزدی، زندانی دزدی، خارجی دزدی و باقی دزدی ها داره دیگه، کلمه دزدی که چیزی نیست واسه شون که. بعضی دیگه هم موافق بودن با این تعبیر ایشون و گفتن حالا میفهمیم چرا بنیاد مستضعفان یکی از ثروتمندترین نهادهای انقلابی نظامه. این هفته از شما هم خواهش میکنیم بیایید نظرتون رو درباره تعریف واقعی مستضعفین و تعریف معظم له نظام از این کلمه بگید و سوال این هفتمونه این. ضمناً ممنون میشیم که اگه خودتون هم مستضعف به معنی فقیر یا مستضعف به معنی پیشوایان بالقوه عالم بشریت هستید، دیگه بیاید اعلام کنید به ما که با هم بیشتر آشنا بشیم دیگه.
راه‌های ارتباطی ما شما با ایستگاه فردا، ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420-2211-2233 و 2433، تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا رو هم میتونید توی اپلیکیشن‌های iOS و اندروید دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
سلام عرض میکنم خدمت فرشید و ملینای عزیز و همه برابچه های خوب ایستگاه فردا. به نظر من مستضعف یعنی کسایی که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همه زمینه های ممکن دیگه از طرف حاکمیت داره بهشون ظلم میشه و مصداق واقعی اونم مردم ایران هستن و اصلا اهمیتی نداره که آقای خامنه ای چجوری این کلمه رو میخواد تحریف و توجیه بکنه. ما توی سیستان بلوچستان حدود 17 روزی که اینترنت همراه نداریم و هیچ رسانه‌ای هم به اون صورتی که باید این خبر پوشش نمیده. خیلی ممنونم از برنامه خوب و قشنگت، تشکر میکنم. عادل هستم از زاهدان.
بله خیلی ممنونم عادل جان از تماس شما. البته یادت باشه ارزشی ها سال 88 هم که اینجوری همه رو به هر حال به خاک و خون کشیدن میگفتن به رهبر ظلم شده ها، یعنی اون موقع هم همین بوده، یعنی اینا همچنان خودشونو مظلوم و مورد ظلم قرار گرفته میدونن. میدونیم اینترنت در سیستان و بلوچستان هم مشکل داره، امیدواریم که به زودی وصل بشه. خیلی هم ممنون از اینکه با این محدودیت اینترنت به ما زنگ زدی و با هم در تماس بودی، دمت گرم. اما دوستان عزیز، همونجور که میدونین از همون روزای اول انقلاب اقشار مستضعف و محروم به طرز عجیبی تو دل مقامات جمهوری اسلامی جا داشتن. از اون ور امام امت میگفت یه موی کوخنشین ها رو به کل کاخنشین ها نمیده. از این ور همین معظم له فعلی وقتی هنوز معظم له نشده بود، امام جمعه تهران بود، اینجوری هندونه زیر بغل مستضعفین میذاشت.
باید سیاست دولت جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد. باید این خط در آینده ایران تعقیب بشود. همه ملاحظات دیگر باید کنار برود. اون کسانی که باز این انقلاب را محافظت خواهند کرد همین قشرهای مستضعفینند.
بله، همه ملاحظات باید کنار برود و فقط باید حمایت از مستضعفین سیاست دولت جمهوری اسلامی باشد. مستضعفین حالا کیا هستند؟ خودشون در ادامه میگن که یه وقت اشتباهی نشه.
اون زنیست که مهریش 3000 تومانه و میاد مهریش رو میده. قشرهای مستضعف و پابرهنه این جامعه هم که گرانی رو تحمل میکنن، کمبود رو تحمل میکنن، تاریکی شب رو تحمل میکنن، در اجتماعات اسلامی شرکت میکنن، خون خودشون را در راه خدا میدهن و باز فریاد خدا و الله اکبر میزنن.
بله، قشرهای پابرهنه و فقیری که گرانی و کمبود و همه چی هم بهشون فشار میاره اما تحمل میکنن و خلاصه با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن ولی پشت نظام و خالی نمیکنن. اینا مستضعفینن. توجه کنید که این صحبت ها مال 35 سال پیشه ها. بعد یعنی خوشم میاد در همه این سالها این سیستم آفرین باری کلا تحمل کنید دیگه چیزی نمونده، دیگه آخراشه، الان دیگه میرسیم کمربند رو یکم دیگه سفت‌تر کن، این چیزا یه ذره هم تغییر نکرده، همینج مونده. اما خب بالاخره کمربند هم تا یه جایی میشه صفر که صفر بسته دیگه. وقتی قطر کمر به جنز قطر ستون مهره ها دیگه صفر ببندیم، کمربند رو بخوام ببندیم دیگه میزنه استخون رو میپکونه. حالا سر همین هم شد که ظاهرا بعد از گرونی بنزین یه تعدادی از همین مستضعفین اومدن تو خیابون برای اعتراض، نشون به اونشون که همون مستضعفین عزیز دل یهو شدن 7 پشت غریبه. غریبه چی؟ اصلا شدن دشمن نظام و انقلاب، یا به قول بعضی‌ها بعضی جاها برای مقابله باشون تانک و دوشکا آوردن تو خیابون. یعنی ارتش بعث عراق رو هم دیگه پیاده نظامشو با دوشکا نمیزدن. خب این برای خیلی سوال شد که اون هندونه هایی که زیر بغل مستضعفین میذاشتین چی بود و اینجوری تیکه پاره کردنشون چیه؟ این بود که معظمله یه مقداری فکر کرد، باز فکر کرد، بعد اومد رکب زد. یعنی چی کار کرد؟ یعنی اومد کلن تعریف مستضعفین رو عوض کرد. گفت این که ما از اول میگفتیم مستضعفین، منظورمون مردم فقیر و کم درآمد نبود که، منظورمون یه چیز دیگه بود. گوش کنین الان توضیح میدن خودشون.
مجموعه شما اسمتون چیه؟ نیروی مقاومت بسیج مستضعفان. مستضعفین رو بد معنا میکنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر. مستضعفین یعنی آسیب پذیر ها؟ نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
عجب. بله، مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، یعنی عملا خودشون و دوربریاشون دیگه. دیدین این بنیاد مستضعفان که تشکیل شد، هرچی کاخ و باغ و ویلا بود مصادره کرد، انداخت پشت قباله مسئولین و به بدبخت بیچاره ها چیزی نرسید. تو نگو، اصلا ما معنی مستضعف رو درست متوجه نشده بودیم دیگه. خدا رو شکر الان مسئله قشنگ جا افتاد و برای همه هم جا افتاد. مستضعفین خب همونایی هستن که با بنز و لند کروز ضد گلوله و اینا این ورمر میرن دیگه، همونو که ان شاء الله به زودی عالم بشریت رو هم به زیر سلطه خودشون در میارن و شعارشون اینه که کاخ سفید رو هم حسینیه میکنیم دیگه. اینه که واقعا این نظام هیچ وقت دروغ نگفته و کاملا در خدمت مستضعفین بوده. شما مستضعفین واقعی دوزاریاتون کج بوده، درست متوجه نشدین دیگه. خیلی بهتون احترام بذارن میشین اقشار کم درآمد، یا اینجور که معظمله گفتن اقشار آسیب پذیر. مستضعفین حسابشون جداست، اصلا ژنشون با ما و شما فرق داره، شک دارین؟ نه شک دارین، همین فردا پاشین برین بنیاد مستضعفان بگین ما مستضعفیم، نیاز به کمک و اینا داریم، ببین با لگد میندازنتون بیرون یا نه. حالا هی محترمانه قبول نکنین تا غیر محترمانه حالیتون کنن. مستضعفیم مستضعفیم فرمودن دیگه، یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، این معنی مستضعفه.
دیده پر پر منم مسلخ سرگای تناور منم، باقی گله بی بر و بی برگ من، قربت آهوی جوان مرگ من، ناجی باقه گل بی برکو، زامن آهوی جوان مرگ کو، شب شد و بیک تب و غم سر رسید، عطر گلا و باز خود غم سر رسید، جنگ و جلو جهل جنون آوردن، دختر شاه پریون بردن، حال من از رفت و مرد بد شد، قالی گرمون تو دو بی لگت شد، غیرت من خواب بیامون شده، تو کفم خواب خیامون شده،
توجه، نظر به سوء استفاده عناصر معاون خارجی و داخلی از برخی اصطلاحات و واژگان انقلاب بران شدیم، به تأسی از مقام معظم رهبری ارواح و نافدا که واژه مستضعفین را معنای دوباره بخشیدند، ما نیز برخی واژگان دیگر نظام و انقلاب را شفاف سازی نماییم. محرومان، سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این وارثان حقیقی نظام و انقلاب که مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکای جنایتکار قرار گرفتند و همواره محروم از سفر به کشورهای غرب و دیدار با نور چشمانشان بودند.
آفرین.
مظلومین، کلیه ائمه محترم جمعه که در هر تظاهرات و اغتشاشات اول از همه دفاتر ایشان مورد حمله معاندین قرار می‌گیرد. این قشر به قدری مظلومند که اگر به تنهایی و بدون بادیگارد از خانه خارج شوند، ظلم ظالم جور سیاد آشیانشان را می‌دهد بر باد.
آفرین، همینه، راست میگی.
نیازمندان، آغازاده های سائی و تلاشگر، این جنهای زیبا که سربازان کوچک نظام و انقلابند، اما برای بالندگی بیشتر همیشه نیاز به حمایت والدین مؤمن و انقلابی خود دارند.
اینجوری که بشه و اونجوری بشه.
کوخ نشینان، تمامی مراجع محترم تقلید و علمای اسلام که با انقلاب شکوهمند اسلامی از خانه های خشت و گلی خود به کاخ ها نقل مکان کردند، اما خود را گم نکردند و اصالت کوخ نشینی خود را حفظ کردند، همانها که امام راحل فرمود یک موی ایشان را به همه کاخ نشینان نخواهد داد.
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کند.
فهرست واژگان نظام و انقلاب در دست تکمیل و ترمیم است، به زودی منتظر فرهنگ لغات جدید نظام و انقلاب باشید.
فرشید خوبی؟
من سر کارم باید یواش حرف بزنم.
سلام علیکم، چطوری؟
ولی من فکر میکنم معظم له ترسیده، دیگه روزای آخرشه، برای همین اومده میگه که مستضعف شبه پیامبران. آره داداش اینجوری هست.
بابا 40 سال دارم میگن دیگه اینا روزای آخرشونه دیگه، هممون یکی به یکی به روزای آخرمون رسیدیم، اینا همجور سرمون رو گنده نشستن دیگه سر جاش. مرسی برها از تماس شما، مراقب باش با رئیست، موچتو نگیره، داری با اینترنت محل کار زنگ میزنیم وسط اینها گیر با گیر. حالا اخراج چی؟ من ندارم خرجتو بدم. گفته باشم خیلی ممنونم از تماس شما. بریم سراغ سعید مولایی. ایاتون باشه، چند وقت پیش سعید مولایی یکی از جداکارهای ملی پوش کشورمون به خاطر فشار مسئولین مجبور شده بود جلوی حریف اسرائیلی حاضر نشه و خب مدالش هم از دست داد و دیگه هم به ایران برنگشت. اعلام کرد دیگه با پرچم جمهوری اسلامی مسابقه نمیده، گفت احتمالاً توی مسابقات بین‌المللی با پرچم تیم پناهجوها به میدون میره. اما چند روز پیش اعلام شد که رئیس جمهور مغولستان که ظاهراً از علاقمندان رشته جودوه تصمیم گرفته به ایشون اقامت کشور خودش یعنی پاسپورت مغولستان رو بده و آقای سعید مولایی هم پذیرفته و از این به بعد ایشون در قالب تیم ملی مغولستان تو مسابقات بین المللی شرکت میکنه. یعنی که چنگیز خان میدونه یه روز ایران به روزی میفته که ورزشکارای ملی پوشش هم ازش فراری میشن به مغولستان پناه میارن، شاید دلش میسوخ هیچ وقت به ایران حمله نمیکرد. بریم به ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زد میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
سلام دلاور قهرمان فریبرز غریب.
سلام فرشید جان، سلام به همگی دوستان.
فریبرز، این داستان سعید مولایی چجوری این که گفته قراره زیر پرچم مغولستان مسابقه بده؟ مگه آلمان تقاضای پناهندگی نکرده بود؟ چرا با پرچم مغولستان، یعنی پاسشو گرفت الان هم مغولی شد؟
نه پاس نگرفته، اگر پاس آلمانی بگیره که خب باید زیر پرچم آلمان بزنه. پناهندگی داده یه پاس موقت، وقتی که پناهندگی پروسه حداقل برای خود من اینجوری بوده، پاس موقت پناهندگی میدن. بعد چون همونطوری که اشاره کردی رئیس جمهور مغولستان آقای خارتما بوتولگا یا بوتولگا خیلی علاقه وافر داره به جودو، خودش تو این رشته بوده، خودش فدراسیون جودو رو ریاستش رو داشته تو خود کشورش مغولستان، دستی بر آتش داشته در فدراسیون آسیایی تو این رشته و علاقه داشته، ایشونو آورده اونجا گفته بیا و اینجا تابعیت بهش داده، گفته زیر پرچم ما میتونی در راه المپیک بری و مبارزه بکنی. حالا خبر اومده که سعید قرار هم بره به چین تو مسابقات انتخابی المپیک با همین حریف اسرائیلی آقای موکیساگی بزنه و هم الان یه ساعت پیشم خبر اومده که احتمالاً میره تل آویو یه سری مسابقات اونجا هم هست، جایزه بزرگ اونجا هم با حریف اسرائیل و هم سایر حریفا تو اسرائیل بازی میکنه.
یعنی یک تو دهنی بزرگ به عزیزان فدراسیون جودو در ایران.
دلواپس.
در بله در مراسم AFC هم فوتبال ایران، البته علی بیرانوند و کتایون خسرویار بود، ولی هیچ جایزه نگرف ایران. نه
بله، غیر از این دو تایی که گفتی مهدی جاوید بود تو فوتسال بهترین فوتسالیست، سردار آزمون تو بهترین تو فرست سه نفره بهترین لژیونر بود، فدراسیون هم بود که اون هفته گفتیم الهام بخش. آره البته علیرضا بیرانوند ماجراش جالبه. این آقای مازیار ناظمی قبلا یادت راجع به شیرینکاریاش صحبت کردیم تو همین برنامه خودمون، یه روز قبل از اینکه علیرضا بیرانوند بره هنگ کنگ محل گالای AFC اعلام کرده بود، کامنت گذاشته بود تو فضای مجازی که علیرضا جان تو بهتری نمیشی. همین باعث شده بود که کلی سر صدا بیاد و بعدم نشد و بعدم کلی تو این حواشی به وجود اومد. آخرین خبر تو این مورد رو بگم که یادم نرفته، امروز گفتن حالا شوخی و جدی قرار گوشی موبایل مازیار ناظمی رو بگیرن که دیگه از این شیرینکاری‌ها نکنه، اصلا دیگه ممنوع موبایل بشه.
عجب، مثل که گفتن که کفاشیان گفته ما مثل ژاپن و قطر هم نمیتونیم لابی کنیم، برای همین نتونستیم جایزه بگیریم.
حالا بله بله، لابی کردن هنره.
بله
بله بله، بله. واقعا قطری ها که فرشی جان فوتبالی ها میدونن واقعا پیشرفت کردن تو این چندین ساله، همون دلاراشون رو خرج میکنن، منتها دلارای ما معلوم نیست کجا خرج میشه.
امروز یکی از نمایندهای مجلس مبلغ قرارداد مارک ویلموت رو تو تلویزیون افشا کرد، بعد یه ساعت بعدم فدراسیون تکذیب کرد. این بالاخره کدومش درسته؟
آره، هنوز این فوتبال نیمه جون و نیم بند که اینجوری زخمیه، از بحرین و عراق هم خورده، هنوز هی حاشیه داره میاد بیرون. امروز صبح آقای قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس جمهوری شورای اسلامی، اومد توی یکی از برنامه‌های اعلام کرد که قرارداد سال اول ویلموت 3 میلیون یورو است، و دوباره تاکید کرد که ویلموت تا 2 میلیون یوروشو نگرفت اصلا به ایران نیومد. قبل از بازی عراق اگر باشه باز با خبرش رو هفته پیش گفتیم. یه ساعت بعد فدراسیونیا اومدن تکذیب کردن. البته این فدراسیون همیشه مخفی کاری میکنه، نمیگه، قطره چکونی میده خبر، تا الان سکوت کرده، گفته نه این صحبت های آقای نماینده مجلس درست نیست و چرا شما اینجوری میکنید. و جالبه که هنوز هیچ معلوم نیست تو آچمز قرار گرفته این فوتبال ملی که اون هفته صحبتش کردیم، معلوم نیست، نه سرمربی داره، صحبت از برانکوه که بیاد. منتظرن که باز این قرارداد رو رسمی و بدون دادن جریمه به ویلموت قطع بکنن. صحبت هم بود که تاج بعد از مراسم هنگ کنگ ای اف سی رفته اروپا و وکیلاشون هم دارن صحبت میکنن، و وکیل آقای ویلموت که خانومش هم هست داره صحبت میکنه با وکیلای فدراسیون، که همین یه ساعت پیش تعجب نکنیم اگر قراردادش 2 میلیون دلار گرفت و قطع کرد، نباید تعجب کرد.
عجب. بسیار خب، یه خبری هم بود بعد از این داستان بازی استقلال سپاهان، یک داوری رو ظاهرا محروم کردن. این داستانش چی بوده؟ دلیلش چی بوده؟ دلیل محرومیتش؟
بله، یه بازی جنجالی بود هفته گذشته، سپاهان و استقلال، داور آقای زاهدی رو محروم کردن. یه هند پنالتی 100% آبشار والیبالی زد، دفاع سپاهان نگرفت، بعدم بازی جنجال کشیده شد. یه صحبتایی هم رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در این باره کرده که گفته هم داور خط، اون پشت کنار دروازه اگر دیده باشید تازگی ها داور کنار دروازه هم گذاشتن، هم داور کمک داور هم تو این مسئله مقصر بودن، اونا هم باید محروم بشن. و من واقعا خودم نمیدونم به عنوان یه فوتبالی این خاصیت داورای کنار دروازه چیه؟ هیچ خاصیتی نداره، یعنی خیلی اتفاقات میفته که هیچ کمکی به قشنگ برگزار شدن مسابقه نکرده. فرشی جان، البته این تو ایران نیست، تو اروپا معمولا اینجوریه، متات، ولی تو ایران ما همیشه از این چیزا داغتر رو داریم.
درسته. این صدای هدایت مونبینی رئیس کمیته داوران هم بشنوی بخششو.
کمک داور و داور پشت خط هم محروم شدن به خاطر این اشتباه.
اون هم چند هفته استراحت میکنه و در لیگ‌های
پایین‌تر استراحت میکنه. بله. تو لیگ‌های پایین‌تر بهشون قضاوت
میشه. بله. محرومیت.
آقا محرومیت الان مثلا مربی در مورد داوری صحبت میکنه، استراحت اعلام میکنه محروم شدن.
میدونی چی میگم؟ مثل اینکه مثلا یه باشگاهی مثلا بازیکنش پنالتی گیرش بیاد بزنه، او بعد بگیش بازیکن دیگه محرومه، یه پنالتی از دست داده، دقیقاً این میشه پنالتی. محروم که نمیشه. شاید مربی بازی بعد تو ارنج نظره، شاید تنبیهش کنه مثلا تو لیست مثلا 20 نفرش نذاره.
استراحت میرن ان شاء الله. پس قرار برن استراحت کنن خونه، یعنی محرومیتشون رسمی.
استراحت یعنی محرومیت.
آره. رسمی اعلام نمیکنن.
اونجا تو داوری معمولا اینجوری هست فرشی جان، تو آلمان و انگلیس که من از نزدیک دیدم، کمک داورا یا داورا حتی که اشتباه میکنن معمولا به خاطر احترام به اون شخصیت قضاوت کنندگیشون، که تو ایران متاسفانه این احترام اصلا تو مسابقات و بازیکن‌ها و مربیا خیلی خیلی کمتره به داورا، اینجا معمولا میگن برو خونه استراحت، برو هالیدی، و بعد مثلا دو ماه دیگه بیا، یه همچین چیز.
بسیار خب، خیلی کوتاه از این لیونل مسی هم برامون بگو، برای ششمین بار توپ طلای فوتبال جهانو گرفت، از مراسم برامون بگو خیلی کوتاه اگه میتونیم.
مراسم قشنگی برگزار شد که باز ایرانیایی که از اونجاها دیدن محروم بودن با سانسور، ولی خب به هر حال یه مراسم شیکی بود. مسی واقعا مسیه، به قول رفیقمون میگفت این مسی هنوزم میتونه یکی دو سه سال دیگه هم بگیره این توپ طلا رو. برای نخستین بار در تاریخ فوتبال یه بازیکن 6 تا توپ طلا برده. یه رقابت تنگاتنگی داشت با آقای فاندایک هلندی، بازیکن تیم ملی هلند که الان در لیورپول بازی میکنه، با اختلاف همه 7 امتیاز لیونل مسی بیشتر داشت و توپ رو برد. و برای اولین بار تو این 7-8 سال گذشته رونالدو جز فینالای 1 و 2 نشد. رونالدو الان شد دوم با 5 تا توپ طلا، مسی رکورد رو زده باشه.
بسیار عالی، ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار همه. مرسی. Scribbled on your sign, headline, New York Times, standing on the edge of a revolution. Hey, hey, just obey your secret safe with the NSA. In God we trust, or the CIA, standing on the edge of a revolution.
فرشید سلام به تو و تمام دستندرکاران برنامه ایستگاه فردا.
سلام علیکم.
دیگه همینمون کم بود، باید از این به بعد بگیم 16 اختر تابناک ولایت و امامت مستضعفان له امام خامنه ای علیه السلام. بله.
شما چجوری حساب کردی چه 16؟ 12 تا که اون برداشتیم یه دونه امام امت بود میشه 13 تا، ایشون هم میشه 14 دیگه. کیار ابوبکر بغدادی و بن لادن اینا هم حساب کردی هم؟ یه بار دیگه حساب کن شما چجوری ایشون شد 16 اختر تابناک. دوباره با همون تماس بگیر لطفا، خیلی ممنونم. دیدید بعضی از پیروان معظمله وقتی میخوان حال اساسی به ایشون بدن یهو یه چیزایی در وصفش میگن آدم فکش میخوره زمین؟ مثل اون یکی بود که گفته بود وقتی دیدم رهبرش وقتی به دنیا اومده به جای اون داد میزده یا علی. الان هم جدیدن از آیت الله مصباح که ایشون هم از پابوسای درگاه آقاشون هستن یه ویدیوی اومده که توش داره از یه جنبه دیگه صفات بارز و برجسته ایشون تعریف میکنه. فقط قول بدین ها، اینو قول بدین به من که فقط وقتی گوش میدین حرف بعد نزنین، خوب نیست دیگه، گوش کنین.
که در شخصیت ایشون بیشتر من را جذب میکنه و تحت تاثیر قرار میده وسعت نظر ایشون در مقابل مخالفه. ایشون جا که مصلحت کشور باشه با کسانی که 100% مخالفش هستن اما هیچ به روشون نمیاره، دستیم سر گوششون میکشه، یه لبخندی هم نشون میذاره باشونم یه جوری به نحوی دلش رو به دست بیاره، اقلا از دلش کاسته بشه.
اه 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 دوست عزیز این چه حرفا چه زشته، از شما بعید، خودتو کنترل کن. من نمیتونم اینا رو، من ببین آنتن نه خونسرد با شما، من الان مؤدبانه همینا که شما داشتی میگفتی رو میگم دیگه. بیاید اصلا برای اینکه مؤدبانه و مستدل حرف بزنیم مروری کنیم بر برخورد معظمله با مخالفینش. خیلی هم دور نمیریم ها، مثلا سال 88 میرحسین موسوی هم نسبت فامیلی داشت با ایشون، هم اصلا با هم در محضر امام اومد با هم شاگردی میکردن دیگه دهه 60. تازه خبطش هم این بود که میخواست بیاد بشه رئیس جمهوری که زیر نظر خود ایشون کار میکنه تو این نظام. دو تا دونه بیانیه داد به قول خودش تسلیم اون صحنه آرایی خطرناک نشد. الان کجاست؟ نزدیک یه دهه است تو هسته. این از بعد تو همون سال 88 که ملت از اولش نیومدن بگن مرگ بر خامنه ای و اینا، که اول سوالشون این بود رأی من کجاست؟ خیلی ساکت، آروم، مؤدبانه طبق موازین فقط راه پیمایی میگه راه میرفتن هم دوید. چی شد تهش؟ ده ها کشته، صدها زخمی، هزاران زندانی و غیر. سال 96 هم اونایی که اومدن اعتراض کردن اولش مشکلشون چی بود؟ گرونی و بدبختی و بیکاری و اینا دیگه. چی شد تهش؟ کشته و زخمی و زندانی. همین دو سه هفته پیش مردم برای چی اومدن تو خیابون؟ خب اولش اومدن بگن مرگ بر خامنه ای؟ نه، اومدن گفتن چرا شما حالیتون نیست، ما توان این افزایش انفجاری قیمت بنزین رو نداریم. چی شد نتیجهش؟ الان با این همه خانواده داغدار و زندانی و مجروح داریم درد جای قدرت تحمل مخالف معظمله رو تحمل میکنیم. من نمیدونم مثلا منظور حاج آقا مصباح از درجات بالای تحمل مخالف معظمده دقیقاً چیه؟ من نگرفه. شاید مثلا ایشون با نوه‌هاش بازی میکنه، نوهه چون بچه‌ست با بزرگو نمیشناسه، یهو زارف میذاره زیر گوشت آقاشون، ایشون هم مثلا جهل بچه رو تحمل میکنه، چیزی بهش نمیگه، شاید حالا یه آبرین هم بهش بگه. شاید اینا رو شنیده حاجی مصباح که این حرفا رو میزنه. من نمیدونم والله، شما اگه دونستید به ما هم بگید، ما هم بفهمیم.
شب بمیر ماه کج در کلاف، خدا خیزه از یان نان به چشمان مریض از غزم، که شام خون تو نزدیک دا سهر سور سر، کابوس کدام بستری عمود زار روز رو، فتح یا به فتح پوک مرد مذب زب زبان زبون، چقدر تشنه ای که کشته میگیرد از این ارزای خون. چی بودی تو چی شدی فضل شام؟ چی بودی تو چی شدی فضل شام؟ چی بودی تو چی شدی فضل شام؟
مستضعفه کی بودی تو پدر سوخته قشنگم؟ تو مستضعفه کی بودی بلای من تلای من؟
صدای رفسنجانی هم از اون دنیا در اومد. ببین خودش اگه هنوز زنده بود یکی از مستضعفترین انسانهای روی کره زمین به حساب می اومد با این تعریف جدید معظمله. دیگه عمرش قد نداد این روزا و این چیزها رو ببینه دیگه، در این دنیای مستضعفی حالشو ببره. مرسی آقا رفسنجانی، خیلی ممنونم از اون دنیا تا حال زحمت کشیدید.
دکتر اومدی؟
جانم
کجا بودی این دو هفته دکتر؟
جایی نبودم. چی شده؟ حالت خوب نیست انگار؟
حال کی خوبه که حال من خوب باشه دکتر؟
بذار ببینم، فکر کنم تب داری. دستتو بده ببینم.
خیلی بالاست دکتر.
نه ولی برای توی شیاف استامینوفن مینویسم، کمک میکنه تبت بیاد پایین.
دکتر چرا به همه قرص میدی؟ به ما که میرسه میشه شیاف.
باز شروع نکن دیگه، خیلی باید مراقب خودت باشی. هوای این موقع سال رو اصطلاحاً میگن دزده، حواست باید به خودت باشه.
آه دکتر، تو این مملکتی که هواشم دزد باشه دیگه به چی میشه امید داشت؟
منظورم اینه که مراقب نباشی ممکنه تو هم این آنفولانزای خوکی که اومده و خیلی ها گرفتن و بگیری.
چی شد اینجوری شدیم دکتر؟
چه جوری شدیم؟
همین که مریضیامونم دیگه با آدمی زاد نمیره، جنونمون گابیه، آنفولانزامون خوکیه، اعصابمون هم که سگیه.
تو نمیخواد به این چیزا فکر کنی، دراز بکش من این آمپولتو بزنم. آفرین، همکاری کن.
باش دکتر، این بیرون چه خبره؟
برگرد عزیز من، برگرد، وقت منو نگیر.
دکتر تو تنها کسی هستی که من این حرف از دهنش میشنوم.
این که میگم وقت منو نگیر؟
نه، این که میگی برگرد.
آها،
هیچ وقت هیچکی بهم نگفت برگرد، همیشه همه گفتن برو وانستا ور نگرد، برو، مرسی که هستی دکتر.
از علائم دو قطبی داره بروز میکنه. خب آروم باش عزیز من.
آرومم آرومم دکتر، بیا بزن.
اینم از این بیا پنبر رو نگهدار.
تموم شد؟
آره عزیزم.
چرا اصلا درد نداشت این دفعه؟
چون کاملا شل کرده بودی.
آره ولی دکتر این شلی ارادی نیست، مریضم، نمیتونم صفر کنم.
آه یعنی هر دفعه تو عمدن شلده میکنی؟ چرا آخه اینجوری خودتو اذیت میکنی عزیز من؟
دکتر برای اینکه درد رو حس کنم، برای اینکه احساس کنم زندم.
باشه عجیبه علایمی از سادومازوخیسم که تا امروز متوجهش نشده بودم.
دکتر این دردا تنها چیزیه که برام مونده.
خیلی خوب، حالا استراحت کن، سعی کن فکرتو متمرکز کنی روی چیزای خوب. از
چیز خوب پیدا کردی دکتر به ما هم بگو. دکتر کجا میری بابا؟ تو آمپولتو میزنی ول نکن برو. آمپول زن که نیستی، خبر دکتری با هم حرف بزن. مریضم من. دکترون بیرون چه خبره؟ بهم بگو، من طاقتشو دارم دکتر. دکتر
شایمون همشه هستن، شایی ما رو نهیده نستن، صحبت این زمان ماست، فکر رو هم همش رو برنامه هاست. امسال سال ماست، 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 سال خوشیه. حرفا همیشه پره هاشیه، پره داشیه، اطرافم پره داشیه، زنی میزن بگو بیاد برا کشیه. زندگی شده فیلم که دورم زیاد داره تیکه، شبام همیشه شیکه، زیاد سفید میبینی میبینی که
خب گویا یه تولد داریم. چه تولدی؟
بله بهار.
ها؟
این چیز منظورم ملک و شعرای بهار بود.
آها بله. بعد شما به محمد تقی بهار متخلص به ملک و شعرای بهار میگی؟ بهار همجوری؟
آره دیگه، من شما چی میگی؟
فعلا ما میگیم محمد تقی بهار متخلص به ملک و شعرای بهار. احترام بیشتری قائل.
بابا بهار خودش هم راضی نیست انقدر سخت بگیریم خدا. بله ولی خب به هر حال این آقا محمد تقی جان بهار سوای شاعر بودنش، نویسنده، مورخ، روزنامه‌نگار و سیاستمدار هم بوده.
بله ملک الشعرا 6 دوره نماینده مجلس هم بوده، از آزادی خواهان معروف زمانه هم بوده، تقریبا توی تمام اشعارش هم به آزادی و وطن اشاره کرده.
بله درسته. این مثلا درویش خان از آهنگسازای معروف اون دوره هم با بهار همکاری میکنه و چند تا ترانه و تصنیف رو با هم دیگه میسازن که خب هنوزم که هنوزه خواننده ها ورژن‌های مختلفش رو میخونن. مثلا مرغ سحر که اولین بار ایران و دل هلن خونده بود، که اولین زنیه که صداش روی صفحه ضبط شد
و اولین بله. کسی هم بود که فکر کنم مرغ سحر رو خونده بود.
بله 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 دقیقاً. ولی خب اکثر ما با صدای محمدرضا شجریان میشناسیمش دیگه.
چه جاله. کار دیگه‌اش چی بوده که گفتی معروفن؟
آها ترانه‌های زمن نگارم خبر ندارم.
زمن نگارم
خبر ندارم.
خب
بهار دلکش اینم برید.
بهار دلکش یادم رفت چجوری بود. بلد تو؟
نه
بگو از قبل بگو به من دیگه، یه دفعه اومد همجا همیشه که دیگه همه رو بلد نیست.
باد خزان.
یکی از معروف‌ترین شعراش که ما زمان مدرسه باید حفظ می‌کردیم، این معلم‌ها هی بهمون تاکید می‌کردن چیز بود، این شعر برو کار می‌کن مگو چیست کار.
آره.
این بود برو کار می‌کن ملن خانم.
الان دارم کار می‌کنم دیگه.
آره. امسال 133مین سالگرد تولد محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرای بهار، یادش گرامی و تولدش مبارک. بریم یه ورژن متفاوت از مرغ سحر از معروفترین ترانه های ملک الشعرای بهار رو با صدای محسن نامجو و گروه کیوسک بشنویم.
مرغ سحر نام سحر